صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
دوستم دارد، دوستم ندارد، دوستم دارد، دوستم ندارد. در تمام دوران‌ها انسان‌ها با بازی کندن گلبرگ‌های گل داوودی تلاش داشته‌اند تا تعیین کنند که آیا کسی عاشق آنها هست یا آنها را دوست ندارد. آخرین گلبرگ احتمالاً پاسخ را آشکار می‌کرد. این اما چه روش غیر قابل اعتمادی برای تصمیم گیری است؟ احتمالاً هیچ راه سریع‌تری از تکیه بر گل داوودی برای منتها شدن به گودال تصمیم گیری وجود ندارد؟ تصمیم‌های خردمندانه به وسیله تشخیص اراده خدا گرفته می‌شوند و خدا اراده خیش را بر کسانی که مشتاق اراده او هستند آشکار می‌فرماید. رساله یعقوب باب 1 آیه 22 چنین بیان می‌دارد: کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند.
سایه و رامین زوج جوانی هستند که در موقعیت تصمیم گیری برای جابجایی از شهر محل زندگیشان به محیطی بیگانه قرار دارند. آنها برای گرفتن تصمیم دشواری که باعث دوری آنها از خانواده و دوستانشان می شود، با دوست خود محشید که تجربه مشابهی داشته مشورت می کنند. با این ماجرا همراه ما باشید.
تصمیم گیری و تشخیص اراده خدا، نمایشنامه ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
محشید، واقعا نمیدونم این اراده خدا هست که بریم یا نه، یا اصلا خدا از قبل ارادش برای ما مشخص شده؟
خب جوابت مثبته. آره، اراده خدا از قبل برای شما تدارک دیده شده، همونطور که تو رساله پولس به افسوسیان میبینیم که میگه صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم.
اما محشید، میدونی من نمیدونم میتونم اراده خدا رو برای زندگیم بفهمم یا نه.
خب خدا مشتاق نشون بده ارادش به تو برای زندگی چیه.
پس چرا من نمیفهمم؟ یعنی حس میکنم نمیدونم چطور اصلا باید تشخیص بدم. همش میترسم اشتباه کنم، میترسم تصمیم من رامین اشتباه باشه.
ببین عزیزم، اساسا خدا به دو شکل اراده خودش رو به نمایش میذاره، اول از طریق کلامش و بعد از طریق روحش. در هر دو مورد هم تو کلام خدا آیه داریم. یکی انجیل یوحنا که میگه چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. و یکی هم تو کتاب مزامیر که میگه کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است.
چه خوبه که اینجایی. حس میکنم من و رامین لازم داریم که کسی بهمون کمک کنه و کلام خدا رو بهمون یادآوری کنه.
من همراهتونم، با هم دعا میکنیم. حالا رامین کجاست؟
طبق معمول سر کاره، الان دیگه میرسه.
خیلی خوب، یه موضوعی رو خیلی دوست دارم با هم راجع بهش صحبت کنیم، چیزی که مدت‌ها ذهن منو درگیر کرده بود.
چه موضوعی؟
اینکه خدا تمام نقشه اصلی زندگی ما رو آشکار میکنه یا نه.
واقعا هم بهش نیاز داریم، خیلی دوست دارم بدونم. فکر میکنم این نگرانیام کم بشه.
پس برو کتاب مقدستو بیار تا رامینم بیاد.
باشه، الان.
خب حالا تا رامین بیاد دلم میخواد مزمور 32 آیه 8 رو بخونم.
خب رامینم که به موقع رسید.
سلام رامین جان.
سلام خواهر عزیزم، چطوری؟
خدا رو شکر.
خوش اومدی، خیلی هم به موقع رسیدی. داشتیم راجع به این که خدا نقشه‌هاشو برای ما آشکار میکنه یا نه حرف میزدیم.
سلام خانوم، چقدر خوب، خیلی هم عالی. منم خوبم عزیزم، شما چطوری؟
سلام، ببخشید هیجان زده شدم. خب محشی جون، تا یکم راجع به بحثمون تا اینجا برای رامین توضیح بدی، من میرم براتون یه چای بیارم.
خیلی هم ممنون، متشکرم.
بفرمایین، اینم چایی.
مرسی عزیزم.
مرسی، خیلی به موقع.
من قرار بود آیه 8 از مزمور 32 رو بخونم.
بله لطفاً.
تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر توست نصیحت خواهم فرمود.
خب سایه، تو پرسیدی که خدا تمام نقشه زندگی رو آشکار میکنه؟ جواب نست. فقط خداست که تمام گذشته و حال آینده رو میبینه. یعنی اراده خدا مثل یه تومار میمونه. اما خبر خوب این که تو هر مرحله یه خط از تومار رو برات روشن میکنه.
راستش مرشید خانم، من هنوز نمیدونم. اما اگه اراده خدا برای من و سایه رفتن از اینجا باشه، راستش برای هر دومون سخته و احتمالاً رنج زیادی داره. جدا از شرایطی که باهاش روبرو میشیم، گذشتن از همه اون چیزی که اینجا بهش تعلق خاطر داریم سخته. و فکر میکنید اراده خدا میتونه برای ما رنج در بر داشته باشه؟
بله، گاهی اراده خدا برای ما رنج و مشقت و اندوه داره، چون این رنج به ما یاد میده با دیگران مهربون باشیم، یادمون میده به خدا توکل و تکیه کنیم، فقط به قدرت و محبت خدای خودمون. همونطور که داوود در کتاب مزامیر میگه مرا نیکوست که مصیبت را دیدم تا فرایز تو را بیاموزم.
میدونی محش جون، بعضی وقتا واقعا به خودم فکر میکنم واقعا چه تصمیمایی خدا رو خوشنود میکنه. گاهی حس میکنم تشخیصش خیلی سخته.
سایه جان، بذار اول یه چیزی رو روشن کنم تا یادمون بمونه. وقتی ما داریم سعی میکنیم اراده خدا رو کشف کنیم، خدا با ما قایم موشک بازی نمیکنه. تا وقتی صادقانه دنبال راه و مسیر ارادش باشیم، به ما راهو نشون میده. وقتی میبینه خواسته اون رو بر خواسته خودمون مقدم میدونیم. ما توی مزامیر آیه زیبایی در این مورد داریم که میتونه دعای ما هم باشه. رامین جان، ممکنه شما مزمور 40 آیه 8 رو برامون بخونیم؟
بله حتما. کلام خدا تو این مزمور اینطور میگه: در به جا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت میدارم و شریعت تو در اندرون دل من است. آمین. و واقعا هم همینطوره.
در مرحله دوم بیاییم ببینیم خدا به چه تصمیمایی برکت میده. راستش وقتی من دنبال تصمیم گیری بودم، شبان کلیسای سابقم این رو روی برگه برام به دستخط خودش نوشت تا همیشه یادم باشه خدا به چه تصمیمایی برکت میده. انقدر خوندمش که حفظ شدم. البته یه نسخه ازش رو تو اتاقم هم چسبوندم.
پس شاید بهتر باشه منم بنویسمش.
فکر خیلی خوبیه.
پس لطفا اون دفتر یادداشت از کنار تلفن بده.
بفرمایید.
ممنونم. خب مهشه جون بگو.
این زوج جوان برای اتخاذ تصمیم صحیح سعی دارند بفهمند خدا به چه تصمیماتی برکت می دهد. نظر شما چیست؟ آیا شما می دانید خدا به چه تصمیماتی برکت می دهد؟ با ادامه ماجرا همراه ما باشید.
حالا ببینیم خدا چه تصمیمایی رو برکت میده. خدا تصمیمایی رو برکت میده که خودش اونها رو بنا کرده باشه. اینو تو کتاب امثال سلیمان باب 4 آیه 11 میبینیم. دوم، تصمیمایی که همراستا با کلامش باشه. طبق کتاب مزامیر باب 119 آیه 33. سوم، تصمیمایی که اهدافش رو برآورده کنن. اینو تو رساله پولس به فیلیپیان باب 2 آیه 13 میبینیم. مورد چهارم، تصمیمایی که به قوت اون متکی باشن. این رو هم تو رساله به فیلیپیان باب 4 آیه 13 میشه دید. پنجم، تصمیمایی که خدا رو جلال بدن که در رساله اول پولس به قرنتیان باب 10 آیه 13 اومده. مورد ششم، میشه به این اشاره کرد که تصمیمایی هستن که موجب تقویت عدالت، پارسایی، مهربانی و فروتنی بشن. این بر اساس کتاب میکا باب 6 آیه 8 هست. مورد هفتم، تصمیمایی هستند که سیرت و شخصیت خدا رو منعکس کنن که این رو هم میتونیم در رساله پولس به رومیان باب 8 آیه 29 ببینیم. مورد هشتم، طبق رساله به عبرانیان باب 11 آیه 6، تصمیمایی هستند که از ایمان ناشی بشن. مورد بعدی، تصمیمایی هستند که ملاحظه منافع دیگران رو داشته باشن، باز هم طبق رساله پولس به فیلیپیان باب 2 آیه 4. و مورد آخر این که تصمیمایی باشن که به دعا تطهیر شده باشن، که این رو هم میتونیم تو رساله اول پولس به تسالونیکیان باب 5 آیه 17 میبینیم.
محشود خانم، چیزی که من رو خیلی مردد کرده اینه که سایه حس خوبی به این سفر نداره. این باعث میشه نگران بشم، شاید این اراده خدا نباشه.
خب اجازه بدین یه موضوعی رو روشن کنی. از دید خدا تصمیم شما نباید بر اثر انتخاب اتفاقی یا چیزای غیر طبیعی یا نظرهای انسانی یا حتی حس خوب و بد گرفته بشه. خدا میخواد شما تصمیمتون رو با معیار اون بسنجین. در واقع همونطور که در رساله به افسوسیان میبینیم، تحقیق کنید که پسند خداوند چیه.
چطور تحقیق کنید؟
یه آزمایش چند مرحله‌ای وجود داره. اول اینکه ببینین کلام خدا درباره این موضوع چیزی به ما گفته یا نه. چون طبق باب 3 رساله دوم تیموتائوس، تمام کتب الهام خداست برای تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت و عدالت. دوم اینکه تصمیم ما باعث آزار کسی میشه یا کسی رو ناراحت میکنه. سوم اینکه کسی رو جای خودتون در نظر بگیرین و فکر کنید اگه اون این کارو بکنه چه اتفاقی میفته. چون ما باید در کلام و سیرت و محبت و ایمان نمونه باشیم. چهارم اینکه درست فکر کنیم، تحت فشار مردم دست به این تصمیم میزنیم یا توسط روح خدا هدایت شدیم. رامین جان، ممکنه آیه 10 از باب 1 غلاطیان رو بخونیم؟
بله با خوشحالی. کلام خدا میگه که آیا الحال مردم را در رأی خود می آورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می طلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را می خواستم غلام مسیح نمی بودم. آمین.
فکر کنم با خوندن این آیه موضوع روشن‌تر شد. مرحله بعد این که باید مواظب باشیم تصمیم ما باعث لغزش دیگران نشه. رامین جان، لطفاً از رساله به رومیان باب 14 آیه 21 رو هم بخون.
بله حتما. کلام خدا می فرماید که گوش نخوردن و شراب ننوشیدن و کاری نکردن که باعث ایزا یا لغزش یا ضعف برادرت باشد نیکوست. آمین. امیدوارم این طور باشه.
مرحله دیگه هم مونده؟
بله، آرامش. اینکه آیا دعا کردین و آرامش پیدا کردین؟ اگه میشه سایه جان، خودت آیه 6 و 7 باب 4 فیلیپیان رو بخون.
برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت.
آمین. حقیقتا هم که همینطوره. اما حالا آخرین و به نظر من مهمترین مرحله، اینکه این تصمیم چقدر کمک میکنه به شباهت مسیح در بیاییم. چون همونطور که میدونین این بالاترین هدف ما تو زندگیه. اگه تصمیمی مانع رشد ما در مسیح بشه، پس چطوری میتونه خدا رو خوشنود کنه؟
آره همینطوره.
اما من یه سوالی دارم، خدا واقعا چطور ما رو راهنمایی میکنه؟
اگه بر اساس روش کتاب مقدس جلو بری، خدا راههایی داره. تا همونطور که کتاب امثال میگه، تا مرد حکیم بشنود و علم را بیفزاید و مرد فهیم تدابیر را تحصیل نماید. خدا چند تا روش عملی برای هدایت ما داره. یکیش عطایاست، یعنی قابلیتی به ما میده تا در جهت خدمت ازش استفاده کنیم. بعد با فرصتهایی که برای گسترش عطایا به ما میده کمک میکنه راه مورد نظرش را پیدا کنیم. پس شاید بد نباشه گاهی فکر کنیم، حتی اگه از انجام کاری واقعا لذت میبریم، کاستی هاشو ببینیم. بعد هم نیست تصمیماتی که قبلا گرفتین و باعث شادیتون شده رو بیاد بیارین، یا از هم برای پیدا کردن نقاط قوتتون استفاده کنید. دوم این که درک صحیحی از موقعیت و تصمیمتون داشته باشید. اینکه آیا همه حقایق رو میدونید و عواقب تصمیمتون آگاهین و اینکه تا زمان خاصی باید تصمیم بگیرین. چون روح خدا باعث یقین و اقناع میشه یا حقیقت رو تو دل شما میذاره. پس دعا کنید. خدا با شما صحبت میکنه و هدایتتون میکنه. میتونین وقتی رو برای روزه بذارین. وقتی هم در سکوت فکر کنید و خواست خدا رو ازش بخواید. کلام خدا رو مطالعه کنین. ازش بخواید شما رو از گناه بیزار کنه و قوت مبارزه با ضعف هاتون رو بهتون بده.
محشی جون ما خیلی دعا کردیم. روزه هم گرفتیم. اما انگار خدا سکوت کرده.
خدا خیلی وقت‌ها از طریق دیگران با ما حرف میزنه. پس باید مشورت کنید، البته با کسایی که کلام خدا رو بدونن و از لحاظ الهی بالغ باشن و تو زندگی در مبارزه با مشکلات موفق بوده باشن. اما یه سری باید و نبایدها وجود داره که نباید یادتون بره.
میشه بگید این باید و نبایدها چه چیزهایی هستن؟
خب یه سری انتخابا از نظر خدا پذیرفته نیست. مثلا انتخابی که مدت طولانی باعث بشه والدین از بچه‌های جوانشون دور بمونن، یا یکی دیگه از بزرگترین نبایدها تنها گذاشتن والدینیه که به شما و کمکتون وابستن، مخصوصا وقتی در سنین بالا هستن. دور موندن از محل کار وقتی خیلی به وجودتون نیاز هست جزو نبایدها هستن. و خدا رو شکر خدا همیشه همه درها رو باز نمیذاره. درهای بسته میتونن به انتخاب ما کمک کنن. البته بعضی انتخابا بدیهی هستن که نباید برگزیده بشن. اگه گاهی نمیتونین انتخاب کنین، از خدا بخواین اون در رو اگه ارادش نیست براتون ببنده.
گاهی همه چیز به نظر درست میاد، اما بهترین کاری نیست که میتونیم انجام بدیم. اون وقت چی؟
باید ببینی اگه در معرض وسوسه قرار میگیری، یا زمان مناسبی براش نیست، یا مهارتی میخواد که نداری ازش بگذری.
اما اگه باز مطمئن نشدیم چی؟ ما وقت چندانی نداریم و هنوز هم مطمئن نیستیم.
پس اجازه بدین براش دعا کنیم.
حتما، عالیه.
میشه محشید جان شما برای ما دعا بکنید؟
البته. خدای مهربون، شکرت میکنیم، به حضورت میایم که از تو کمک بطلبیم. خدایا تو ناظر بر وقت و زمان مایی. زمان بچه ها رو به آخره و هنوز نمیدونن چی کار کنن. خداوندا، از اونجا که تو همه چیز رو میدونی، از پیش از تصمیم ها و راهی که باید برن خبر داری. ما اراده تو رو میخواییم، چون که دیگه گزینه صبر کردن براشون نمونده، پس یه گزینه رو انتخاب میکنن. اگه این تصمیم از نگاه تو صحیح نیست، از روح القدست که در ما ساکنه تقاضا میکنم که بار و سنگینی اون رو به دلشون بذاری. اگه این مسیر و جهت درسته، خواهش میکنم که اون رو با آرامش خودت تایید کنی. ما مشتاقیم تا به هر راه فرعی که تو در مسیر قرار بدی بریم، تا به مقصدی برسیم که تو برامون آماده کردی. در نام مسیح دعا میکنم و میطلبم. آمین.
آمین.
آمین. حس میکنم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده.
منم حس خوبی دارم، حس سبکی میکنم.
عالیه. یادتون نره همونطوری که قبلا گفتیم، خدا قایم مشک بازی نمی کنه. هرچه بیشتر با خدا صمیمی بشین، ارادش براتون روشن‌تر میشه. هر روز ارادش رو برای شما آشکار میکنه.
مرسی محشید جون، بابت دعای خوبت هم ممنونم، خیلی کمکمون کردی.
واقعا از شما ممنونم محشید جان، امروز خیلی چیز از شما یاد گرفتم.
خواهش میکنم، امیدوارم حرفای امروز بتونه بهتون کمک کنه تا تصمیم درستی بگیرین. البته یه پیشنهاد دیگه هم دارم. برای این وقت کمی که باقی مونده با هم یه لیست دعا بنویسیم.
خیلی خوبه، موافقم.
پیشنهاد خیلی عالیه.
شنونده عزیز، برنامه دعای پیشنهادی در این برنامه به این شرح است: کتاب امثال سلیمان باب 3 آیات 5 و 6، و باب 16 آیه 9، کتاب مزامیر باب 25 آیه 9 و باب 32 آیه 8 و باب 40 آیه 8، رساله یعقوب باب 1 آیه 5، انجیل یوحنا باب 16 آیه 13، انجیل متا باب 6 آیه 10 و رساله اول پولس به قرنتیان باب 10 آیه 31.
شاگردان و تنها مانده آن ابن خدا، آنچنان رنج گناهانه بشر بر دل کشی که ز پیشانی او جای عرق خون بر چکی. شود این جام تخ از پیش رویم بگذرم، لیکن اول تا نبخواست و اراده تو هم، گر اراده ات بود این جام را سر می
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.